اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، جیلاس همی ایستم با اخبار ای ساعت. رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه گفت تمام میزایل های پرتاب شده و مراکز تولید تسلیحات کیمیایی در سوریه که از قبل تعیین شده بود به هدف ثابت کرده و هیچ کدام ساقط نشدند. روسیه ادعا کرده است که اکثر میزایل های پرتاب شده از جانب امریکا، بریتانیا و فرانسه بر تاسیسات کیمیایی سوریه توسط دفاع هوایی سوریه دفع شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، با رد این ادعا گفت
With way over 100 missiles shot in, they didn't shoot one down. The equipment didn't work too well.
آقای ترامپ گفت ما بیش از 100 میزایل فایر کردیم و آنها حتی نتوانستن یکی از آنها را ساقط کنند. تجهیزاتشان خوب کار نکرد، یعنی حتی یک میزایل را هم ساقط کرده نتوانستند. ایگور کوناشینکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، گفته بود که دفاع هوایی سوریه که به نام پنت CRS 1 نامیده می شود در دفع میزایل های قوای ائتلاف 100% موثر بود. سخنگو گفت که سیستم پنت CRS 1 جمعه شب به وقت واشنگتن 112 میزایل زمین به هوا را پرتاب کرده، بین 71 تا 103 کروز میزایل های امریکا، بریتانیا و فرانسه را از بین برده است. در واکنش به این ادعا، کنت مکنزی، یک از جنرالان ارشد اردوی امریکا، روز دوشنبه گفت که مطمئن هستند تمام میزایل ها به هدف اصابت کرده است. او گفت دفاع هوایی سوریه بیش از 40 میزایل زمین به هوا را فایر کرده بودند، اما موثر نبود، زیرا بعد از اصابت میزایل های قوای ائتلاف به هدف فرد شده بود. رئیس اداره بین‌المللی نظارت از سلاح کیمیایی سوریه و روسیه را متهم ساخت که مانع دسترسی تحقیق کنندگان این اداره به شهر دوما که محل انجام حمله کیمیایی علیه غیر نظامیان می باشد شدند. نماینده امریکا نیز در سازمان منع استفاده از سلاح‌های کیمیایی در نشست روز دوشنبه آن سازمان در لاهه هالند گفت یافته های آنها نشان می دهد که روس ها از محل انجام حمله کیمیایی هفته ای گذشته در دوما بازدید کردند. نماینده روسیه این اتهام را رد کرده گفت دلیل تأخیر دسترسی تحقیق کنندگان به آن محل حملات میزایل چند روز پیش امریکا و متحدان آن به سوریه است. ایالات متحده و فرانسه می گویند اسناد در دست دارند که نیروهای بشار اسد در حمله هوایی 7 اپریل در دوما از گاز اعصاب علیه غیر نظامیان استفاده کردند، اما این کشورها اسناد خود را تا حال فاش نساختند. با گفته ناظرین امور دیپلماسی، موضوعات تجارت و میزایل‌های کره شمالی و احتمال زیاد موضوعات قابل بحث در ملاقات این هفته میان رئیس جمهور ترامپ و شینزو آبه، صدراعظم ژاپن، خواهد بود. تفصیل بیشتر در مورد را از محمد احمدی مشنویم.
در اوایل این ماه، رئیس کابینه ژاپن در مورد اولویت‌های کشورش در ملاقات میان آقای ترامپ و آبه صحبت کرد و گفت موضوع میزایل کره شمالی و تجارت در ارجحیت این ملاقات قرار دارد. یوشیدی سوگا، وزیر دولت ژاپن، گفت
آقای سوگا گفت ما انتظار صحبت روی اهمیت تجارت آزاد را در طول این ملاقات داریم، چون از علایق ماست.
رئیس جمهور ترامپ بر تجارت آلومینیوم و فولاد بر ژاپن محدودیت هایی را وضع کرد و توکیو خواهان حذف این محدودیت ها است. آبی از جانب دیگر ممکن روی ترغیب رئیس جمهور ترامپ به غور روی پیوستن به معاهده TPP موفقیت هایی داشته باشد. ترامپ دستور غور روی این معاهده را داده است. موضوع کلیدی دیگر در این نشست برنامه میزایل کره شمالی است. منتقدین میگویند که ژاپن به ترامپ یادآوری خواهد کرد تا تمام انواع میزایل ها و نه تنها میزایل دارای برد دور را که میتواند به خاک امریکا برسد در مذاکره شامل سازد.
ادامه اخبار. پلیس نایجیریا برای پراکنده ساختن مظاهره کنندگان شیعه که تقاضای رهایی رهبر خود را داشتند به گلوله‌باری پرداخته و از گاز اشک‌آور استفاده کرد. سازمان دهندگان این مظاهره می گویند حداقل یک معترض در این رویداد کشته و شماره هم زخمی شدند. ابراهیم زکزکی، رهبر جنبش اسلامی نایجریا، در جریان سرکوبی این گروه در ماه دسامبر سال 2015 زندانی شده بود. محبوس ساختن زکزکی و سرکوبی خشونتبار علیه جنبش اسلامی نایجریا انتقادهای زیادی را از تخطی حقوق بشر توسط حکومت محمد بوهاری رئیس جمهور نایجریا در قبال داشت. پلیس نایجریا گفت در این مظاهرات 22 نفر مجروح شده و حدود 230 عضو جنبش اسلامی نایجریا بازداشت شدند. ایالت کالیفرنیا تصمیم گرفته است که به تقاضای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ارسال گارد ملی به سرحد با مکزیکو جواب رد دهد. رابرت سالیس، یکی از معاونهای وزارت دفاع آمریکا، با تایید این خبر گفت که کالیفرنیا از فرستادن 200 سرباز گارد ملی به سرحدات جنوبی ایالات متحده با مکزیکو شانه خالی کرده است، اما اضافه کرد که مذاکره با ایالت کالیفرنیا در این مورد ادامه دارد. در اوایل ماه جاری دونالد ترامپ رئیس جمهور و جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا دستور استقرار 4000 سرباز گارد ملی را برای کمک به وزارت امنیت ملی برای حفظ مسئولیت سرحد و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و عبور مهاجرین غیرقانونی صادر کرده بودند. مکزیکو با 4 ایالت آمریکا به شمول کالیفرنیا سرحد مشترک دارد. و سالانه بیش از 8 میلیون تن پلاستیک به ابحار جهان انداخته می شود. اما یک تصادف در یک لابراتوار شاید بتواند این معضله جهانی را حل کند. پژوهشگران بریتانیایی و آمریکایی می گویند تصادفاً یک انزایمی را تولید کردند که می تواند اجزای پلاستیک را بسیار سریع‌تر از انزایم موجوده پلاستیک خور از بین ببرد. این پژوهشگران با اضافه کردن امینو اسید به انزایم قبلی می خواستند سرعت پلاستیک خوری را کاهش دهند، اما متوجه شدند که این اسید سرعت این عملیه را افزایش می دهد که در کاهش مقادیر عظیم بوتل ها و خریده های پلاستیکی در ابحار مؤثرتر واقع خواهد شد. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز، سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. در حالی که طالبان با نشر اعلامیه پیشنهاد رئیس جمهور غنی بر اشتراک در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی رد کردند، شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته که طالبان خود نگران هستند که مردم اونا را انتخاب نمی کنند. در رابطه به شرکت نکردن طالبان در این انتخابات و عواقب او، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با خلیل رومان تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده که با سخنان آقای رومان در این مورد آغاز می شود.
ادعای طالبان که ادعای نیست، همیشه در همچون مسائل اونا یکانه شرط خود پیش کردن، چی در گفتگوهای صلح باشه یا در مذاکرات باشه یا آغاز مذاکرات باشه و یا اقدامات بسیار ملی باشه. اما یک جهتی هست که شرکت نکردن خود طالبا یک حق است، اونا میتونن که از این حق خود استفاده بکنن و شرکت نکنن، اما اگر مانع از این امر میشن باز مسئله برعکس گفته های از اونا میشه، چون عدم امنیت سبب از این میشه که نیروهای خارجی در افغانستان حضورشان دائمی شوه و یا بیشتر شوه. ارگاه اینا حاضر باشن و دست به دست هم بدن که پروگرامه ها و برنامه های ملی افغانستان کامیاب شوه و شورای ملی و مؤسسات ملی افغانستان به پای خود ایستا شوه، باز در تفاهم با دولت یا در کنار آمدن با دولت پیش کردن شرطهای خود به دولت اونا موفق تر میشن. اما اگر اینا مانع انتخابات و مانع ثبت نام میشن و یا باعث ترس و آروب مردم میشن که اونا را باز بداره از ثبت نام، پیامدش امی است که تداوم حضور خارجی در افغانستان زیادتر میشه.
رومان زبمی جا با معذرت، طالبا اصلا با طرح صلح موافق نیستن. پیشنهاد طالبا در نظر گرفته شده بود، شما فکر میکنید؟
منظور این بود که هر نوع مخالفت و یا مخالفت آنی بدون از این که سبک و سنگین بکنیم که با کدام برنامه است، ما فکر میکنم به نتیجه قطعی ما نمیرسیم و همون شرط ده که اونا در اول مطرح میکنن که حضور خارجی هستی سبب تداوم از اونشم مزاحمت انتخابات شورای ملی. چرا انتخابات شورای ملی یک چیز نیست که یک گام دولتی است، یک گام است که شما اساسات ملی را میگذارین.
پس به نظر شما منظور از پیشنهاد صلح با طالبا چی بوده؟ طالبا همیشه هم طور که اشاره کردین در هر پیشنهاد صلح میگن که حضور نیروهای خارجی. تکرار از این که پیشنهاد صلح با طالبا است، مقصد از این چی بوده؟
بسته را که رئیس جمهور افغانستان مطرح کرده، یک تحلیل که ما خودم از او دارم این است که بدون سنجش تفاضلی نیروهای مسلح مخالف که در کدام سطوح باید چی برخوردهای صورت دیگه صورت گرفته، یعنی به صورت کل نیروهای طالبان یا مخالفین مسلح دولت افغانستان یک مجموعه فکر کرده و این پیشنهادات داده که اونا در حال حاضر آماده از این صحبت نیستن. نیروهای جنگی دارن، نیروهای سیاسی دارن، نیروهایی دارن که به شکل از اشکال تحت تاثیر سازمان‌های استخباراتی کشورهای همسایه هستند. اینا تحلیل نشده و یک پکیج یا یک بسته مجموعی داده شده. اما تا جایی که من میفهمم این است که هم پیشنهادات صلح افغانستان و هم نازیگیری‌های نیروهای مسلح مخالف این میرسانه که ما از آغاز مذاکرات بسیار دور هستیم.
نظرات موجود است که میگه این پیشنهاد حکومت یک نوع جلوه دادن مسای حکومت در راه صلح و برچسب زدن به جانب مقابل است. شما این چگونه ارزیابی میکنید؟
خب پیشنهاد دولت افغانستان در سطح خود یک پیشنهاد است که همو بنبست مذاکرات ظاهرا مشکنانه، ولی به صورت کل طالبان یک مجموعه فکر شدن، یک مجموعه سیاسی فکر شدن. در اونجا تاثیرات نیروهایی که تحت تاثیر کشورهای همسایه ما هستند او در نظر گرفته نشده، طالبایی که آزاد هستند و در کشور هستند او در نظر گرفته نشده، قماندانای داخلی از این در نظر گرفته و بالاخره شوراهای جداگانه از این که دارای اهداف و خواسته های جداگانه هستند در نظر گرفته نشده. از این خاطر است که ما یک پیشنهاد عام و کلی داریم و معلومدار وقتی که در عکس العمل میبینیم که هنوز هیچ کس جای خود در این پیشنهاد به صورت کل جهاد نمیافه. از این خاطر است که عکس العملشان هم بطی است و هم تا حال کدام عکس العمل که منساعد باشه بر دولت افغانستان اونا مطرح نکردن.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
استرالیا با وانواتو برای اجازه دادن چین به ساختن یک پایگاه نظامی در جزایر اقیانوس آرام جنوبی هشدار میده. وانواتو این موضوع را رد کرده که کشور با بیجینگ در خصوص میزبانی این پایگاه چین در خاک خود مشغول مذاکره است. فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا سیدنی در این باره گزارش داره که برگردان او را محمد احمدی تقدیم میکنم.
یک روزنامه استرالیایی گزارش داده است که وانواتو و چین در مذاکرات مقدماتی در خصوص ایجاد یک پایگاه نظامی در آن کشور جزیره‌ای اقیانوس آرام است. حکومت وانواتو اما گفت که این ادعاها نادرست است و علاقمند به نظامی سازی یا میزبانی پایگاه‌های نظامی خارجی نیست. اما گزارش رسانه‌ها واکنش در سطوح مقام‌های عالی اداره حکومت استرالیا را برانگیخته است. مالکوم ترنبل صدر اعظم استرالیا گفت که از هر پایگاه خارجی در منطقه اقیانوس آرام استقبال نخواهد کرد.
ما ایجاد هر پایگاه خارجی در آن کشورهای جزیره اقیانوس آرام و همسایگانمان را نگرانی زیاد تصور می‌کنیم. ما تلاش زیادی را در آن منطقه جزایر اقیانوس آرام انجام می دهیم. این به طور خاص مهم است که ما منطقه اقیانوس آرام را طوری که نامش اشاره می کند منطقه صلح‌آمیز باقی بماند.
سال گذشته کشتی های چینی از وانوآتو به حیث بخشی از ماموریت وسیع تر منطقوی دیدن کرد، اما مقام های استرالیایی گفتند که آن دیدارها بخشی از اقدامات دیپلماتیک عادی است. تحلیلگران باور دارند که هر اقدامی که توسط اردوی چین برای ایجاد پایگاهی در وانوآتو که کمتر از 2000 کیلومتر از استرالیا فاصله دارد، بخشی از تلاش مقابله کردن با قدرت ایالات متحده در منطقه خواهد بود. جاناتان هولساگ از بنیانگذاران انستیتوت مطالعات چین معاصر در بروکسل است.
چین قصد دارد تا سال 2025 از لحاظ نیروی بحری قدرت منطقه در غرب اقیانوس آرام باشد و تا سال 2050 به گونه اساسی از ایالات متحده به حیث یک نقش‌آفرین نظامی مهم در منطقه فراتر برود.
کشورهای غربی توسعه اردوی چین را بعد از آن که آن کشور اولین پایگاه بحری خارجی خود را در جیبوتی در شاخ آفریقا سال گذشته ایجاد کرد، از نزدیک دنبال می کند. چین این پایگاه را برای ماموریت‌های صلح‌بانی در آفریقا نگه می‌دارد. متخصصین تخمین می‌کنند که چین بیشتر از 1.7 میلیارد دلار کمک را به منطقه اقیانوس آرام از سال 2006 فراهم کرده است. وانوآتو که نفوس آن 270 هزار نفر است، از موقف چین در دریای پرمناقشه جنوب چین دفاع کرده است. در ماه جنوری استرالیا چین را به خاطر دیپلماسی به اصطلاح کمک اقتصادی به کشورهای خارجی در منطقه با تمویل آنچه کانبرا آن را پروژه‌های زیربنایی بی‌ثمر در سراسر منطقه اقیانوس آرام جنوبی خان متهم کرد. در واکنش به آن چین اعتراض رسمی دیپلماتیکی داشت.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در حالی که لاین‌ها و پایه‌های برق وارداتی در افغانستان هر از گاهی در اثر حملات مخالفان مسلح دولت تخریب میشه، شرکت برشنا میگه که تلاش میکنن با استفاده از منابع داخلی بتانن که کم از کم 50% انرژی برق در داخل تامین کنن. در رابطه به چگونگی استفاده از منابع داخلی برای تولید برق در نقاط مختلف افغانستان، مصاحبه داشتم با آقای وحید الله توحیدی، سخنگوی شرکت برشنا که با سخنان آقای توحیدی در این مورد آغاز میشه.
ما کوشش ما به این است که از منابع داخلی افغانستان ما تولید برق داشته باشیم که منابع ما بلدی کار شده. فعلا در شمال افغانستان از منابع گاز ما کار تولید و یا هم کار آغاز شده تا تولید برق شود. در ولایت کندهار در بخش سولر کار آغاز شده. در ولایت ننگرهار الی 160 مگاوات کار ازی، نهایتاً 200 مگاوات کار ازی آغاز میشه به زودی ها. مگر ترانسمیشن لاین ها هم یک اصل است، به خاطر که اگر ما فردا در ولایت کنر ما در آینده یک تولید برق میشه و ای را ما به کندوز انتقال میتیم، ایر اگر ما به بغلان انتقال میتیم، به مزار انتقال میتیم، خاصری قمی لین ملی میشه که فعلا حلقه لین ملی تحت کار است و این بسته میشه به زودترین فرصت به کل ولایت افغانستان.
و منابع آبی در افغانستان چقدر مؤثر است در حال حاضر، مثل بند سلما، بند نقلو، بند کجکی و غیره؟ بعد نظر داشتی از این که پیش بینی میشه که امسال خشکسالی در افغانستان رو نماخواد شد؟
خب ما هم از کمبود آب حراس جدی داریم، به خاطر که تولید منابع آبی افغانستان بیشتر وابسته به آبها است. مگر بالای ساخت ساز بنها منابع آبی در افغانستان کار آغاز شده که ما همیال تانستیم که با یک شرکت ترکی به نام 77 در تولید 100 میگاوات برق در کجکی 2 کار آغاز کنیم. همچنان در سروبی 2 با شرکت های داخلی الکوزای البته قرارداد صورت گرفته. حکومت افغانستان در کل به این مطمئن است و به این تعهد است تا منابع داخلی را تشویق کنه، از منابع داخلی برق تولید کنه و همچنان سکتور خصوصی را تشویق کنه. در پهلوی ازی که خود دولت افغانستان کار میکنه، سکتور خصوصی نیز در بخش تولید انرژی برق سرمایه گذاری کنند تا باشه که یک کشور خودکفا با اقتصاد بهتر و خوبتر داشته باشه.
پیشتر شما بهش اشاره کردین، منبع بادی که تا چند وقت پیش زیر تجربه بود و تحقیق روش جریان داشت، این چقدر در افغانستان میتونه مؤثر باشه و اگه هست در کدام مناطق بیشتر قابل استفاده است؟
خوشبختانه برق بادی در هرات تجربه شد و نتیجه خوب هم داشته. در غرب افغانستان نتیجه مثبت میته، به مانند ولایت بادغیس، ولایت غور، ولایت هرات، ولایت فرا، ولایت نیمروز و ولایتی که بیشتر اما باد چند روز دارن و یا هم بیشتر باد دارن که نتیجه مثبت دارن. مگر در ولایت شرقی افغانستان بیشتر از بخش سولر نتیجه مثبت میده و در جنوب غربی افغانستان هم برق سولر نتیجه مثبت داره، چرا که شما میدانید که افغانستان 360 روز حدودا در 360 روز 300 روز آفتابی داره که منابع بسیار خوب برق سولری به خاطر افغانستان میباشه و به خاطر مردم افغانستان میباشه و همچنان ظرفیت تولید آبهای افغانستان هم بیشتر از تقاضا است. اگر بالای ازی سرمایه گذاری بیشتر صورت بگیره، در پهلوی حکومت سکتور خصوصی نیز سهم بگیرن در تولید انرژی برق، هم یک تجارت بسیار خوبه برای از اونا می باشه بخاطر که تولید
داخلی. بله شما به نکته بسیار خوب اشاره کردین. بله تلاش هم به این بار در مورد صورت گرفته بود و نشست های هم صورت گرفته بود برای جلب سرمایه گذاران خارجی و یا هم داخلی، این چقدر نتیجه رسیده در حال حاضر و چقدر سرمایه گذاران داخلی و یا هم خارجی شروع کردن به کار در این زمینه و گرفتن علاقمندی؟
خب ما خب کوشش ما به می است که ما جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی را داشته باشیم که نتیجه خود داده. یکی از نتایجش همی است که کمپانی سانتیسان ترکی در هلمند کار خود آغاز کرده، کمپانی های داخلی بیات پاور، غزنفر پاور در بخش تولید انرژی برق از گاز در شبرغان کار خود آغاز کرده، کمپانی زولرستان افغانی و با یکی از کمپانی خارجی در تولید 10 مگاوات برق سولری و همچنان 30 مگاوات برق دیگه سولری در کندهار کار خود آغاز کردن.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک خانواده 6 نفری یزیدی عراقی با طی کردن 100 کیلومتر مسافت توانستند که از خشونت‌ها در او کشور فرار کرده و یک زندگی مسئون و پر امید را در ارمنستان آغاز کنند. شاکی اویان از سرویس ارمنی صدای آمریکا در این مورد گزارشی را تهیه کرده که برگردان او را رویا زمانی به توجه می‌رساند.
شیخ مراد همراه با خانم و 4 فرزندش بعد از تسخیر منطقه ایزیدی نشین در عراق توسط گروه دولت اسلامی از آنجا فرار کرد، زیرا زندگی تحت تصرف آن گروه بسیار دشوار بود. زمانی که از این خانواده در مورد زندگی منطقه آباییشان پرسیده شد، اشک در چشمان همه آنان جاری شد.
We walked about 450 kilometers in the mountains. One of our kids was only 4 and the child.
تقریبا 450 کیلومتر راه را در کوه ها پیمودیم. یکی از فرزندانم 4 ساله بود و او مجبور بود تا همراه ما پیاده برود. هیچ چیز نبود که ما را انتقال میداد.
خانواده شیخ مراد ایزیدی است که یک اقلیت کرد در عراق میباشد. شماری زیادی از اینها در زمان تسلط گروه دولت اسلامی سنجار را ترک میکردند و یا هم کشته میشدند.
My wife's sister was killed. My cousins, both males and females, were kidnapped. We were able to save two girls.
خواهر خانمم کشته شد. بچه‌ها و دخترهای خاله هم همه اختطاف شدند. ما توانستیم که دو دختر خود را نجات دهیم، اما پسرانم را نه. دخترانم از نزد گروگانان فرار کردند.
بعد از شکست گروه دولت اسلامی در عراق و خروج ملیشه‌های این گروه از سنجار، خانواده مراد هنوز هم هراس دارند که آنها ممکن برگردند. شمار زیادی یزیدی ها که برگشتن از اثر انفجار ماین های جابجا شده توسط تنروان از بین رفتن. شیخ مراد و خانواده وی در زمان فرار 8 روز را در کوه های بدون آب و نان، گرمی روز و سردی شب گذراندند. هزارها طفل یزیدی در همچو وضعیت هلاک شدند.
When we were hiding in the mountains, my 4-year-old child was thirsty. but there was no water. He was hungry, but there was no food.
زمانی که در کوه ها پنهان بودیم، طفل 4 ساله هم تشنه بود، اما در آنجا آب نبود. او گرسنه بود، اما غذا نبود. هر زمانی که این حالت یادم می آید، به حیث یک مادر مرا می کشد.
اما در نهایت این خانواده ایزیدی در ارمنستان مسئول شدند، جایی که مقامات و مردم عام آن کشور از آنان استقبال کردند و برایشان پناهگاه و حمایتشان را ارائه داشتند. این خانواده با وجود زندگی غریبانه در ارمنستان می گویند که خوش هستند، که بهتر از عراق می باشند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مشتریان کالاهای تجارتی در چین تشدید اختلافات تجارتی بین بیجینگ و واشنگتن مشتاقانه زیر نظر دارند و برخی اونا در مورد تأثیرات گسترده اختلافات و احتمال منجر شدن به یک جنگ تجارتی نگران هستند. بیل آید، خبرنگار صدای امریکا، در این مورد گزارش دارد که برگردانش از میرویس رحمانی میشنویم.
در حالی که اختلافات بین ایالات متحده و چین در پیوند به دسترسی به بازارهای یک دیگر، حقوق مالکیت معنوی و سایر مسائل پیچیده تجارتی در حال افزایش می باشد، مشتریان چینی نگران تأثیرات بالقوه این اختلافات بر ارزش کالاهای تجارتی می باشند. چون در آخر روز این مشتریانند که بار افزایش قیمت‌ها را بر دوش می‌کشند. چین در حال حاضر تعرفه‌های گمرکی را بر واردات میوه‌جات، مغزباب، گوشت خوک و سایر تولیدات و محصولات آمریکایی افزایش داده است. تاکنون تأثیرات این اقدام چین بر بازارهای داخلی این کشور نمایان نشده است. یکی از دکانداران در یک بازار در بیجینگ گفت که او می‌خواهد گزینه‌های مختلف را در صورت افزایش قیمت میوه‌جات و مغزباب بررسی کند.
I can just stop buying US goods and stop selling products.
در صورت افزایش قیمت‌ها من خرید و فروش اجناس آمریکایی را متوقف می‌کنم. در آن صورت تنها اجناس چینی را خرید و فروش خواهم کرد.
مقام‌های چینی بارها گفتند که در برابر هر اقدام ایالات متحده دست به اقدامات تلافی جویانه خواهند زد. و اگر ایالات متحده بر واردات 1300 تولید و محصول چینی تعرفه وضع کند، چین نیز اقدام بالمثل خواهد کرد. اما تا کنون هر دو کشور دقیقاً نمی‌دانند که وسعت تأثیرات این اقداماتشان تا چی اندازه خواهد بود. وانگ چونگیون، یکی از باشندگان شهر بیجینگ، می‌گوید که او ماه‌های تابستان سال را در شهر سندیگوی ایالت کالیفرنیای آمریکا سپری می‌کند و یکی از علاقمندان تولیدات شرکت مد و فشن مایکل کورس است. او می‌گوید امیدوار است چین و آمریکا روی میز مذاکره اختلافات تجارتیشان را حل کنند تا هزینه این اختلافات را مشتریان و مصرف کنندگان نپردازند.
It will have an impact on the Chinese economy and that has an impact on the public's interests.
این همه بر اقتصاد چین تاثیر خواهد گذاشت و در نتیجه منافع مردم عام آسیب خواهد دید. با وضع تعرفه ها قیمت ها بلند می رود و ما باید مصرف خود را افزایش دهیم.
مشتریان چینی میگویند که اگر بر تولیدات و محصولات آمریکایی تعرفه بیشتر وضع گردد، آنان مجبور میشوند تا از تولیدات سایر کشورها و یا تولیدات داخلی استفاده کنند.
China no longer lags behind and it can make whatever its people need.
چین اکنون یک کشور عقب مانده نیست و می تواند تمام نیازمندی های مردم خود را تولید کند. نیازی به وابستگی به ایالات متحده نداریم. مثلا شما تولیدات ورزشی را ببینید. ما اکنون تولیدات زیاد داخلی داریم.
If they want to make money here, they have to work together with China because there are a lot of Chinese.
اگر کشورهای خارجی میخواهند در داخل چین تجارت کرده و پول به دست بیاورند، پس آنان باید با حکومت چین همکاری کنند.
دسترسی به بازارهای چین یکی از موارد اصلی اختلافات بین بیجینگ و واشنگتن است. بسیاری شهروندان چین از این آگاهی ندارند که شرکت‌های این کشور می‌توانند آزادانه در ایالات متحده فعالیت کنند، اما شرکت‌های آمریکایی و سایر کشورها برای فعالیت در داخل چین با مشکلات زیاد روبرو می‌باشند.
برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایان میرسه. تا چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همی امواج پیشکش میکنه. روز خوشی براتان آرزو میکنم.